که ابتدا با یه سری تمرینات قدرتی برید زیر نظر متخصصین، بگید که عضلات پای دو تا پاتون رو تقویت بکنن، مثلا مثل اون دستگاه با وزنه‌ای که میشینید روش پاتون رو میندازید زیر اون میلش و میارید بالا از جلو در حالت نشسته، و ضمناً اون حرکتی که با شکم دراز میکشید و از پشت وزنها رو میارید بالا با پاتون، این دوتا حرکت رو خیلی انجام بدید، عضلات پاتون که قوی شد، فشار روی مفصل زانوتون کم شد، با اون پیاده روی با دوچرخه سواری که توی باشگاه انجام میدید انرژی مصرفیتون رو میبرید بالا، هم چربیتون رو میارید پایین، وزنتون رو اندکی کم میکنید، کمک بهتون میکنه در کنار تغذیه، همین که استقامت قلبی تنفسیتون رو میبره بالا. بعد از یه مدتی که بدنتون آماده شد با این ورزش‌ها، خیلی عضلاتتون دوباره آمادگیش رفت بالا و به اصطلاح یه تکونی خورد عضلاتتون، سعی کنید با یه گروه از دوستان سبک زندگیتون رو اینطوری بذارید که حداقل دو جلسه برید فوتبال، حالا یا با بچه‌های فامیل یا با همکارا یا با دوستا، هر جایی که فکر می‌کنی فوتسال بازی می‌کنن چون علاقه دارید. هیچ چیزی مثل یک ورزشی مثل فوتسال نشاط و اینا رو نمیاره و انرژی مصرفی رو بالا نمیبره، ولی اگه الان شروع کنید چون یه مدتی بازی نکردید و زانو درد دارید آسیب می‌بینید. بنابراین اگه من بخوام یه جمع‌بندی بکنم، هم برای فشار خونتون، هم برای کاهش وزنتون که دو تا مسئله مهم هست براتون، و همین که احتمالاً اگه با این سبک زندگی پیش بری در آینده شما دیابت رو هم خواهی گرفت و مشکلات بعدی رو خواهی داشت به خاطر چاقیتون، سعی کنید برنامه بدنسازیتون رو 3 جلسه در هفته شروع کنید و بعد از اون در بعد از 1 ماه حداقل یا 2 ماه شروع کنید فوتبال رو هم توی زندگیتون بذارید. سنتون برای فوتبال بالا نیست، 51 سالتون است. خیلی ما داریم در سنین بالاتر هم فوتبال بازی میکنن، اگر هم فوتبال شرایطش فراهم نیست، ولی باشگاه بدنسازی و پیاده روی رو حتما بیشتر بکنید. اما پیاده روی خالی که من گفتی کفایت نمیکنه، پیاده روی اندک انرژی مصرفی شما رو میبره بالا و اون ورزشی نیست که مناسب باشه برای شما. پیاده روی برای کسی مناسبه که اصلا نمیتونه ورزش کنه. بنابراین حتما باشگاه بدنسازی رو داشته باشید. برای فشار خونتونم یه توصیه براتون دارم، بعدن که یه ذره عضلاتتون آماده تر شد بعد از 1 ماه 2 ماه، سعی کنید تردمیل و دوچرخه رو در انتهای تمرینات بدنسازیتون به میزان 20 دقیقه تا 30 دقیقه تنوعی از این دوتا رو و ترکیبی از این دوتا رو داشته باشید تا در کنترل فشار خونتون هم مؤثر باشه، که از دارو وابستگیتون کم بشه، برای همیشه وابسته به دارو نشید. اگر سوالی هم دارید من در خدمتتون هستم.
نمیدونم چرا باشگاه که میرفتم قبلا استردمیل انقدر بدم میام، میگن تو خونه تردمیل هم دارم، شاید چند بار روش نرفتم، بیشتر حرکات کششی، وزن برداری، نمیدونم ران و ساق پا، اینا رو خیلی دوست داشتم. اصلا تردمیل هم چی میگفتم تو خونه هم دارم و ولی نمیدونم چرا بدم میاد، نمیدونم. و یکم که راه میرم زانوی سمت چپ که گفتم احساس میگرفتم، همون روزم که باشگاه میرفتم نگاه یکم درد میگیره و علاقه ندارم. حالا نمیدونم،
خب این رو علاقتون رو خام دکتر که بحث روانشناسی مسئله است مطرح میکنم، ولی خب تردمیل و دویدن یه ورزش خسته کننده است، کسی خیلی لذت نمیبره ازش، تنوعش کمه. اما من دوتا توصیه براتون دارم که این مسئله حل بشه. ابتدا شما 1 ماه تا 2 ماه تردمیل رو به مقدار کم داشته باشید، سعی کنید که تمرینات با وزنه ای رو به شکل دایره ای پشت سر هم وزنهای مختلف رو و حرکات مختلف رو انجام بدید که متابولیسم بدنتون هم ببره بالا با وزنهای سبک. ولی اگه خاطرتون باشه جمله‌ای که من بهتون گفتم، گفتم در انتهای تمرینتون 20 تا 30 دقیقه فعالیت هوازی داشته باشید که تلفیقی از تمرینات مختلف مثل دوچرخه و تردمیل باشه. چرا گفتم حرکات مختلف؟ تا از اون خستگی روحی و ذهنی شما کم بشه. اما شما میتونید اگر یه وقتی بدنتون آماده شد، آمادگیتون رفت بالا، من خودم 5 دقیقه میدوم رو تردمیل، ولی 5 دقیقه رو شما میتونید 10 دقیقه بدوید، ولی به شکلی که مثلا 1 دقیقه خیلی شدید باشه، 1 دقیقه 2 یا پیاده روی نرم یا اصلا ندوید. بنابراین ضرورتی نداره شما 30 دقیقه رو تردمیل بدوید که خسته بشید. میتونید 10 دقیقه تردمیل، 10 دقیقه دوچرخه، 10 دقیقه الپتیکال رو بذارید 30 دقیقه. 30 دقیقه هم برید تمرینات با وزنه رو انجام بدید که عضلات بدنتون هم قوی باشه. بنابراین میتونید اون حالت رو هم با تردمیل داشته باشید، ولی تردمیل و دوچرخه و الپتیکال بهترین ورزش برای کاهش وزنتون است.
خیلی ممنون از شما دکتر احمدی زاد. من حالا اجازه میخوام هم از استاد احمدی زاد هم از آقای دکتر نوروزی از صحبت‌های شما دو بزرگوار در برنامه‌های گذشته وام میگیرم. این رو بگم که آقای کلیمی همیشه آهسته و پیوسته باید رفت، یعنی شما همونطور که آقای دکتر نوروزی هم فرمودن قرار نیست یک دفعه به اون مثلا BMI فرض بفرمایید محدوده 18.5 تا مثلا 20-25 برسید، 29 برسید، یعنی باید به تدریج این اتفاق بیفته. من فکر میکنم که شما خودتون بهترین فردی هستین که میتونید خودتون رو ارزیابی بفرمایید. مثلا در مرحله اول یه بخشی از ریزخواریتون کمتر بشه، یه بخشی از پرخوریتون رو کم بکنید و 10% 20% و همونطور که آقای دکتر همواره تاکید میفرمایند که شما اگر 10% 5% از وزن بدن خودتون هم از دست بدین، هم فشار روی مفاصل کمتر خواهد شد، هم مشکل مثل مشکل فشار خون رو میتونید تا حدود زیادی کنترل بکنید و من امیدوار هستم که این اتفاق برای شما بیفته. آقای کریمی صدای منو میشنوین دیگه، درسته؟
بله
بسیار خوب. خب بریم با همدیگه فاصله بگیریم و برگردیم و در خدمت سرکار خانم دکتر مروارید عالی شاه خواهیم بود و اونجا هم انشاءالله خانم دکتر توضیحات خودشون رو میدن و قطعا توضیحاتشون هم به شما کمک خواهد کرد. همچنان با ما همراه باشید. بود
من یه فرد چاقی هستم که چندین راه مختلف رو برای لاغری طی کردم، همه مسیرها رو رفتم ولی متاسفانه موفق نشدم که به هدفم برسم.
من یه فردی هستم 115 کیلو وزن دارم و از چاقی رنج می‌برم، دچار دیابت و قند و چربی.
من خانمی هستم با وزن 132 کیلو، خواستم بگم که اگه امکان داره منو راهنمایی کنن چون هر راهی رو رفتم.
آیا شما هم از اضافه وزن و چاقی رنج می‌برید؟ آیا دوست دارید که به وزن مناسب و مورد علاقه خودتون برسید؟ اطلاعات خودتون مثل قد، وزن و سن رو به 30102 ارسال کنید. حضور کارشناسان خبره در زمینه کاهش وزن میتونه در رسیدن شما به وزن مناسبتون کمک کنه.
درمانگاه چاقی روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 13:15 دقیقه. درمانگاه چاقی.
در خدمت خانم دکتر مروارید عالی شاه هستیم، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر عالی شاه بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
سلام و وقت بخیر آقای کریمی.
ممنون. سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی.
مرسی، ممنون. ریزخواری و پرخوری، اینا رو توضیح بدید.
ریزخواری من بیشتر وقت‌ها ولع خوردن دارم، یعنی مثلا بعضی اصلا میرن مثلا یه گز یا یه قند رو با یه چای کامل میخورم، هر وقت خونه چند تا دونش رو با یه چای میخورم. یوی خوردم بیشترش هم فکر کنم جنبه عصبی داره که بیشتر وقت هم میخوام بالا فرار از احساساتم، میام تو خونه چیزی میرم رو میارم به پرخوری زیاد.
پس وقتی که عصبی میشید غذا زیاد میخورید؟
اکثر موقع خب میگم شاید اینم یه زمینه باشه، ولی کلا حالا تو حالتای عادی هم که هستم دارم ولای خوردن الان تو وجودم انگار هست، همیشه دوست دارم خصوصا نسبت به شیرینی‌جات.
برای کنترل عصبی بودنتون تا حالا چه کار کردید؟
کار خاصی انجام ندادم، ولی میگم فقط همین تماسه بوده، رژیم بودست که نتونستم، موفق نبودم.
با هاتون موافقم، رژیمی که از ابتدا خیلی سفت و سخت شروع بشه خب پایبندی بیمار رو پایین میاره برای کنترل چاقی. خب میتونستید با حالا اون متخصص تغذیه‌ای که صحبت میکنید خواستتون رو بگید، این کارو کردید؟
بله، همون سری که رفتم تا یه سری دیگه هم تو شبکه درمانم رفتم بعد صحبت کردیم، گفتم همون اولین سری به من گفت بی هیچ امان شکر قند نخور، بعد اومدم تو خونه تا زور دیدم نمیشه واقعا.
خب دفعه بعد رفتید اینو بهش بگی؟
نه دیگه، نه اصلا یه بی خیالش شدم، آخه یه روز به من خیلی محدودم کرد.
خب باشه، ولی چیزی که هست اینه که حتی به شخص بنده توی مراجعینم وقتی از عوارض دارو براتون مثال میزنم، از عوارض دارو نگران هستم، میگم بسیار خوب اگر مثلا بر فرض این دارو رو خوردی، مثلا این که مشکل گوارشی پیدا کردی، خب یا دچار سردرد شدی، نگران نباش، من هستم. خب دفعه بعد که اومدی، خب به من میگی که من نتونستم این دارو رو تحمل کنم به خاطر این دلیل، این دلیل و این دلیل. شما میتونید، من پیشنهاد میدم که مجدد به درمانگرتون، حالا اون متخصص تغذیه هست، مراجعه کنید، در مورد تجربه‌ای که قبلا داشتید باهاش صحبت کنید، خب که این که محدودیت شدید باعث شد که شکست، این درمان من شکست بخوره. خب در حقیقت شایع‌ترین علت شکست درمان هم اینه که بیمار تحمل حالا اون اصول دارویی میخواد باشه، حالا میخواد روش درمانی باشه رو نداره و درمان شکست میخوره و فرد موفق نمیشه. و شما اینجا باید با درمانگرتون مطرح کنید داستان رو، یا مثلا یه پل ارتباطی داشته باشید باهاشون، حالا میخواد تماس تلفنی باشه، میخواد کانال فضاهای مجازی باشن یا پیجی باشه. در هر صورت شما باید مطرح کنید و نشه که به خاطر مثلا یک دلیلی که با درمانگرت مطرح نکردی درمان رو نیمه کاره رها کنید. قطعا اون درمانگر برای مشکل شما یه راهکاری رو در نظر میگیره. نکته بعدی اینه که در مورد ریزه‌خواری و ولع خوردن که گفتید که وقتی که عصبی میشید نمیتونید خودتون رو کنترل کنید، هر چیزی کنارتون باشه میخورید. خب خب پس ما بعد به جای اینکه در حقیقت صورت سوال رو بیایم یا صورت مسئله رو در حقیقت بیایم پاک کنیم، ببینیم ریشه کجاست. خب
حالا یه این دقیقاً همون لحظه هم نیست، ببین این شاید مثلا یه عصبانیت یه رنجی در دوران من پیش میاد، خب بعد شاید میام تو خونه برای پوشش دادن رو نگاه میکنم اون روز یا اون لحظه مثلا نگاه بیشتر از حد نرمال خوراک کردم، اینا خودم بهش آگاه شدم که انگار ریشش در جای دیگه، یه عاملی باعث شده است که من بعد میفهمم که عصبانیت قبلی بوده یا اون رنجشی که صبح پیدا کردم یا اون حالتی که بوده سم بودنم این کار انجام میدم.
متوجه شدم، منظورتون اینه که حالا میخواد اون عصبانیت حاد باشه، همون لحظه مثلا شما پرخوری بکنید. بله، یا ممکنه که حاد نباشه، مثلا یکی دو روز قبلش هم که باشه، ولی
ممکنه اثر بذاره.
آره، ولی اثرگذار هست در حقیقت رو این داستان. اولین کاری که تو شرط حاد میتونید انجام بدید اینه که خودتون رو از اون محیط دور کنید. برفرضی اگر مثلا تو حال هستید یا تو آشپزخونه سر یه موضوعی مثلا به مشاجره میکنید یا از یه موضوع عصبانی میشید، خب خودتون رو تو آشپزخونه یا مثلا روی اوپن آشپزخونه یا کانتر یا در حقیقت تو اون محیط قرار ندید، مثلا به داخل اتاقتون برید. در شرایط حاد پس اولین کاری که شما میتونید انجام بدید و راحت ترین راه هست، که یعنی نمیتونید الان به من بگید خام دکتر من نمیتونم این کارو بکنم، از اون محیط دور بشید. خب مثلا به داخل اتاقتون برید یا اگر منزلتون حیاط داره به فضای باز برید. نکته بعدی، اگر شرایط حاد نیست، مثلا روز قبل از یک موضوع عصبانی هستید و مثلا به داخل خونه مثلا میرید یاد اون موضوع میافتید، هی میخواهید دارید تو ذهنتون مثل نشخوار میاد تو ذهنتون و همون جور که دارید اون افکار رو تو ذهنتون نشخوار میکنید، هی چیزی میل میکنید، برید سراغ مهارت‌های کنترل خشم. خب چون اینجا چیزی که هست اینه که این خشمگین بودن و عدم مهارت شما در کنترل خشم میتونه باعث ریزه‌خواری و حملات پرخوری شما بشه. پس اگر بخوایم یه جنبندی بکنم، شما میتونید مهارت کنترل خشم رو سرچ کنید و برید به اون داستان بپردازید یا از همکارای روانشناس یا حتی روانپزشک ما کمک بگیرید و در مورد اون داستانی که یک بار رژیم گرفتید و خیلی رژیم سفت و سختی داد و رها کردید، در مورد دغدغه هاتون با درمانگرتون چیکار کنید صحبت کنید، به جلسه بعد برید و علت عدم موفقیت و رها کردن درمانتون رو اگر با درمانگرتون مطرح کنید حتما یه راهکاری در نظر میگیره.
زنده باش، خدا.
خانم دکتر آلیشا از شما تشکر میکنم. دوستان عزیز شنونده از شما هم تشکر میکنم که رادیو سلامت رو همراهی کردید. باز هم تاکید میکنم اگر شما عزیزان قصد دارید که مهمان برنامه ما بشید به 3102 پیام بدید. با شما عزیزان خداحافظی میکنم. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
یه نفر باید چیز بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه، یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه، اون یه نفر شما باش، شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
همیشه دری هست که رو به روشنی باز می شود. اتاق درمان. نویسنده و تهیه کننده فروغ فاخته. بازیگران
آسیه گرجی،
علیرضا تابان، آنچه گذشت. کیمیا چند سالته؟
15 سال و یکی دو ماه. از 6 سالگی رفتم ژیمناستیک. تک فرزندم.
توی این گزارش نوشته که مددکار سعی داشته ثابت کنه در هر دو تصادفی که داشتی تو مقصر بودی.
احساس میکنم دارم میمیرم.
این یه بیماری شناخته شده است و خوشبختانه کاملا قابل درمانه. بهش میگن حمله هراس.
از آب میترسم. حتی توی حوض کوچولو هم احساس خفگی به هم دست میده.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام کیمیا. حالت چطوره؟ امروز چطوری کیمیا؟
بد نیستم. کمی خوابالومم دکتر.
دیشب خوب نخوابیدی؟
چرا؟ فکر کنم اثر داروه.
دارو؟ چه داروی؟
نگران نباشین، داروهای خودمه. رفتم پیش روانپزشکی که معرفی کرده بودین.
تنهایی؟
نه، با مامان رفتیم. روانپزشکم تشخیص حمله های هراس داد. برام دارو نوشته اما وقتی میخورم خیلی خوابالو میشم.
خب یه کمی طول میکشه تا بدنت عادت کنه. بعد از مدتی این خوابالو دیگه رفت میشه.
از وقتی اینجوری شدم مریم نمیذاره تمرینامو انجام بدم. منو گذاشته توی تیم 10 ساله ها.
از وقتی که چجوری شدی؟
تصادف و شکستگی دستم و روانشناس و این چیزا.
کیمیا هنوز میری بچه مریم رو نگه میداری؟
نه نمیذاره. دلم برای دنیا خیلی تنگ شده. حتما دیگه تو الان منو فراموش کرده.
ببین کیمیا، بچه ها هیچ وقت کسی رو که بهشون محبت کنه فراموش نمی کنن.
اینطوری فکر میکنی؟
بله البته. گفتی مریم نمیذاره بچهشو نگه داری، دلیلشو میدونی؟
لابد فکر میکنه یه آدم دیوونهی مثل من لیاقت نگه داشتن بچهشو نداره.
کیمیا تو دیوونه نیستی.
پس اینجا چی کار میکنم؟
روان درمانی یه روش برای تمام آدما، برای هر کسی که میخواد به شناخت عمیقتری از خودش برسه.
من نمیخوام به شناخت عمیقی از خودم برسم. منو به زور اینجا فرستادن. اگه آدم بزرگ بودم و زورم بهشون میرسید.
اگه زورت بهشون میرسید چیکار میکردی؟
سرشون داد میزدم و میگفتم دست از سرم بردارن.
مادرت میدونه که تو از بچه مریم مراقبت میکردی؟
نه، به مامان میگفتم میرم باشگاه و میرفتم خونه مریم پیش دنیا.
مریم چی؟ میدونست بدون اطلاع مادرت میری اونجا؟
نمیدونم، حرفی در این باره نزدیم.
کیمیا فقط به خاطر دنیا دوست داشتی بری خونه مریم؟
بیشترش به خاطر دنیا بود. اما خونه مریم هم به هم آرامش میداد. از خونش بوی زندگی می اومد، سوت کتری چای، بوی غذای خوشمزه، گلدونه سبز و خوشگه، نور آفتاب، همه چه توی خونه مریم خوب بود.
مگه کیمیا اینا توی خونه خودتون نیست؟
ما همیشه از بیرون غذا سفارش میدیم. رو در یخچالمون پر از شماره تلفن ساندویچی و پیتزایی و کبابیه. اسم این غذاها حالمو به هم میزنه. خونمونم همیشه سوت و کوره. مامان خانوم یا سر کاره یا پیش دوستاش.
گفتی مریم مربی ورزشته؟
بله، چطور؟
خب چطور قبول میکرد که تو به جای رفتن به باشگاه و رسیدن به تمرینات توی خونش بمونی و از بچهش مراقبت کنی؟
شما مثل مامانم حرف میزنید. فکر میکنید مریم منو دوست نداشته. بعد از بابام فقط مریمی که منو درک میکنه. اون میدونست من دنیا رو خیلی دوست دارم. واسه همین وقتی باشگاه نمیرفتم چیزی نمیگفت.
خب کیمیا برام از حسی که توی خونه مریم داشتی بیشتر بگو.
یه روز با مامان دعوام شد و قهر کردم. نمیتونستم توی خونه بمونم. رفتم خونه مریم. مریم اخم و تخم کرد، نذاشت به دنیا نزدیک بشم. من تحقیر شده و بدبخت توی اتاق تنها موندم. سعی کردم بخوابم ولی نمیتونستم به رفتار تحقیرآمیز مریم فکر نکنم. وقتی چشامو میبستم تصویرهای وحشتناکی جلوی چشمام میومدن.
چه تصویرهایی؟
انگار هرچی اطرافم بود داشت از هم میپاشید. یه چیزی مثل تجزیه شدن، تبدیل به خاکستر شدن، یه همچین چیزایی. خودمو مجبور کردم به چیزای خوب فکر کنم. به شمال، شالیزار، نور خورشید. تا چشمامو روی هم میذاشتم شالیزار از بین میرفت. وحشتناک بود. نمیدونم چرا هی یاد تصادفم میافتادم. از ترس اینکه صحنه وحشتناک تصادفو نبینم پا شدم توی اتاق راه رفتم. بعدم از خونه مریم زدم بیرون و سوار اتوبوس شدم. اتوبوس همینجوری ایستگاه به ایستگاه می رفت و من پیاده نمی شدم. نمی دونم چند ساعت شد. دیدم هوا داره تاریک می شه. ترسیدم. برگشتم خونه.
مامانت چی گفت؟
بوزخند زد و گفت مریم از خونش بیرونت کرد.
کاش بیرونم کرده بود. کاش به جای بی‌اعتنایی با هم دعوا کرده بود. رفتارش خیلی با هم بد بود. همیشه با هم بد رفتار کردن. پدرم، مادرم، مریم. من آدم مزخرف و بدیم. همه با من بدن. فقط شما با من خوبی.
کیمیا، کیمیا، تو بد نیستی، نه بدی نه مزخرف.
فردای اون روز من تصادف کردم، الان داره یادم میاد. وقتی ماشین به هم زد با خودم گفتم خب حالا همه چی آروم میشه، دیگه به چیزی فکر نمی کنم، دیگه مغزم از شدت خیالای وحشتناک منفجر نمیشه. بهم بگین دکتر، اینا یعنی این که من از قصد تصادف کردم؟
نه نه کیمیا، نه نه اصلا، من اینطور فکر نمی کنم. یه وقتایی فشار روی سیستم روانی زیاد میشه، روان ما هم با کندی در حرکات میخواد انرژی کمتری مصرف کنه. اینجور وقتا نمیتونیم خوب فکر کنیم، ممکنه کمی گیج به نظر بیاییم یا حتی افسرده و بی انرژی بشیم. اینا همش طبیعیه کیمیا، باید به خودمون فرصت بهبود و شفا بدیم.
درسته، بهبود و شفا، اینا همون چیزاییه که بهشون احتیاج دارم. من خیلی خستم. بعد از تصادف توی آمبولانس که بودم با خودم گفتم آخش، بالاخره یکی دو شب راحت و بی‌منت میخوابم، مجبور نیستم قرقرای مادرم رو بشنوم یا به پدرم التماس کنم که بذاره توی خونش بمونم. به نظرم بیمارستان جای خوبی میومد.
خب الان چه حسی داری؟
شما بگی، میتونید ذهنمو بخونید؟
نه کیمیا، من نمیتونم ذهن تو یا هر کس دیگه ای رو بخونم.
سعی کنید، لطفاً سعی کنید آقای فروید.
کیمیا، از اینکه باعث شدم یاد تصادفت بیفتی ازم عصبانی هستی؟ آره؟
شما ذهن‌خوان خوبی نیستین دکتر، اشتباه گفتین. مامانمه.
جواب بده کیمیا.
سلام مامان. بله، شما که میدونستین من اینجام، چرا زنگ زدین؟ مطمئن بشین. از چی مطمئن بشین؟ حالا مطمئن شدین؟ بس کنید مامان، اینجا اتاق درمانه، من وسط جلسه درمانم. چی؟ خب اینو میتونین یه وقت دیگه بیاینو بپرسین. باشه، گوشیو میدم به دکتر. آقای دکتر، مامان خانم میخواد با شما حرف بزنه.
سلام، روز شما هم بخیر جانم. نه نه، جایی نگرانی نیست. آره، کیمیا به موقع اومد و سر ساعتم برمیگرده خونه. نه نه نه، خواهش میکنم. نه اشکالی نداره، نگرانیتون رو درک میکنم. راجب ادامه ورزش باید بگم که به نظرم مشکلی نداره که برگرده سر تمریناتش. نه آره، به نظرم آمادگیشو داره. بله، خیالتون راحت. نه خواهش میکنم، خواهش میکنم. روزتون بخیر، خدا نگهدار، خدا نگهدار. گوشیت کیمیا.
میبینی دکتر،
همیشه همینجور شکاک و بددله. از بس به هم زنگ میزنه آبرومو میبره. کجایی؟ دیر کردی؟ کی میای؟
آخه میدونی چیه؟ فکر کنم مادرت نگرانته، نگران وضعیت روحیت، نگران تمرینای ورزشیت، دوست نداره دوباره آسیب ببینی.
اون همیشه نگرانه، اگه توی بهشتم بره نگرانه که نکنه